بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. مرحوم شیخ فرمودند استصحاب سببی مقدم میشه بر استصحاب مسببی. یه مثال عرض بکنم که از همین اول بفهمید درسو. من شک میکنم که این گوسفندی که مرده تزکیه شده یا تزکیه نشده. این شک من که آیا این گوسفند تزکیه شده یا نشده باعث میشه که من شک بکنم که آیا پوست و گوشت این گوسفند حلال و طاهر هست یا نیست. اینجا دو تا شک داریم: یک، آیا این گوسفند تزکیه شده یا نشده؟ شک دوم اینه که آیا گوشت و پوست این گوسفند حلال و طاهر هست یا نیست. شک اول سبب برای شک دوم، چون اگر این گوسفند تزکیه شده باشه گوشت و پوستش میشه طاهر، تزکیه نشده باشه گوشت و پوستش میشه حرام و نجس. اینجا یه شک سببی و یک شک مسببی. اینجا استصحاب در ناحیه سبب جاری میشه، استصحاب میکنیم عدم تزکیه را. پس مرحوم شیخ میفرماید که استصحاب سببی مقدم میشه بر استصحاب مسببی. لذا درباره این گوشت و این گوسفند شما یه استصحاب جاری میکنید، استصحاب عدم تزکیه گوسفند میکنید و نتیجه میگیرید نجاست گوشت و پوست گوسفند را. دیگه حق ندارید استصحاب طهارت گوشت و پوست گوسفند بکنید. این حرف مرحوم شیخ که استصحاب سببی مقدم میشه بر استصحاب مسببی. حالا دلیل چیه؟ یه چند تا دلیل ذکر کردند. دلیل اول اجماع. میفرماید که تمامی علما اجماع دارند، اتفاق نظر دارند بر اینکه استصحاب سببی مقدم میشه. سلام علیکم. مقدم میشه بر استصحاب چی؟ مسببی. پس اولین دلیل بگید چی شد؟ اجماع. علما اجماع دارن، اتفاق دارن بر این که استصحاب سببی مقدم میشه بر استصحاب چی؟ مسببی. حالا مرحوم شیخ چهار تا مثال ذکر میکنه که تو این چهار تا مثال علما اومدن استصحاب سببی رو مقدم کردن بر استصحاب چی؟ مسببی. مثال اول، مثال اول این آقای مکلف طاهر بود از حدث، سلام علیکم، و از خبث. این مکلف طاهر بود از حدث و خبث. ما شک میکنیم که آیا طهارتش باقی هست یا طهارتش باقی نیست. اگر طهارتش باقی باشه نمازی که خونده صحیحه و ذمه‌اش از نماز بری میشه، و اگر طهارتش باقی نباشه نمازی که خونده صحیح نیست و ذمه‌اش هم بری نمیشه. اینجا ما دو تا شک داریم: یک، آیا طهارت این مکلف باقی هست یا باقی نیست، یه شک. شک دوم اینه که آیا ذمه این مکلف از نماز بری هست یا بری نیست. این شک اول علت میشه برای شک دوم، چون اگر طهارتش باقی باشه بفرمایید ذمه‌اش. چرا نمیگید؟ چرا نمیگید؟ ذمه‌شیه برید. اگر طهارتش باقی نباشه ذمه‌ش بری نمیشه. اینجا استصحاب میکنیم بقاء طهارت، همه علما فتوا دادن استصحاب میکنیم بقاء طهارت را، میگیم پس نمازش صحیحه و ذمه‌اش بریه. اینجا علما فتوا دادن که استصحاب سببی مقدمش بر استصحاب چی؟ مسببی. این مثال اول. مثال دوم اینه، این آب قبلا کر بود، این لباس قبلا نجس بود، ما اومدیم این لباس را با این آب شستیم، شک میکنیم که این آب کرریتش باقی بود یا باقی نبود؟ این شک که در بقای کرریت ما شک میکنیم که کر بودن این آب باقی هست یا باقی نیست، باعث میشه که شک بکنیم که آیا این لباس نجس طاهر شد یا طاهر نشد. ما اینجا دو تا شک داریم. شک اول اینه که آیا کرریت این آب باقی هست یا باقی نیست. شک دوم اینه که بفرمایید آیا این لباس نجس طاهر شد یا نشد. و وقت این شک اول هم سبب میشه برای شک دوم، چون اگر کرریت آب باقی باشه لباس میشه طاهر. حرف نزن. اگر کلیت آب باقی نباشه لباس بر نجاست خودش. بازن که حرف زدید، حرف نزن، صداشو بلند میکنه. اگر کرریت آب باقی باشه این لباسه میشه طاهر، اگر کرریت آب باقی نباشه این لباسه بر نجاست خودش باقی. علما بالاتفاق استصحاب کرریت آب میکنن، میگن این آب قبلا کر بود، استصحاب کرریتش میکنیم. بعد از اینکه استصحاب کرریت آب کردیم میگن که پس این لباس طاهره. ببینید علما استصحاب سببی را جاری کردند، استصحاب مسببی را جاری نکردند. این دو مثال. مثال سوم، اینه، زید یه فرزندی داره، این فرزندش یه چند روزی هست که غائبه نیست، شک میکنیم که فرزندش حیاتش باقی هست یا حیاتش باقی نیست، و آقای زید هم که پدر هست مرده، ما شک میکنیم که این فرزند زنده هست یا زنده نیست. چون اگر فرزند زنده باشه از پدرش که مرده ارث میبره، اگر زنده نباشه از پدرش که مرده ارث نمیبره. ما اینجا دو تا شک داریم، آیا فرزند زنده هست یا زنده نیست؟ این شک اول. شک دوم اینه که آیا فرزند از پدر ارث میبرد یا ارث نمیبرد. شک سببی و مسببی. اینجا تمامی فقها فتوا دادن که استصحاب حیات میشه، استصحاب حیات فرزند میشه و سهمیه این فرزند رو میذاریم کنار، ارث میبره. پس تمامی فقها اتفاق نظر دارن که استصحاب در ناحیه سبب جاری میشه، در ناحیه مسبب جاری نمیشه. این سه مثال. مثال آخر، استصحاب حیات میکنیم، استصحاب حیات که کردیم میگیم پس ارث میبره. موضوع ارث اگر باشد در مسئله دو نظریه است، در تنبیه ششم خوندید، تنبیه ششم منهای اول صاحب جواهر نبود، سه صفحه بدتره، که آیا موضوع ارث چیه؟ آیا موضوع ارث موت المورث، موت المورثه؟ قبلا نگیاتون باشه انوار سن مسلم یا چی؟ حیات المورث در این اسلام وارث. البته این شبیه به اون عین اون نیست. موضوع ارث اینجا میشه حیات، حیات هم که با استصحاب چی شد؟ احراز شد. مثال آخر، مثال آخر اینه که نمیدونیم ذمه این مکلف مشغول به دین و قرض هست یا مشغول به دین نیست. سلام علیکم. اگر ذمه‌اش مشغول به دین باشه حج برش واجب نیست، اگر ذمه‌اش مشغول به دین نباشه این میشه مستتی و حج میشه برش واجب. ما اینجا دو تا شک داریم، آیا ذمه‌اش مشغول هست یا مشغول نیست یه شک، شک دوم اینه که آیا حج برش واجب هست یا برش واجب نیست. شک اول سبب برای شک دوم، چون اگر اشتغال ذمه باشه حج برش واجب نیست، اگر نباشه حج برش واجبه. فقها بالاتفاق فتوا دادن به عدم اشتغال ذمه، چون یه زمانی این آقا مشغول ذمه نبود، شک میکنیم که عدم اشتغال ذمه باقی هست یا باقی نیست، استثاب میکنیم عدم اشتغال ذمه را، پس حج برش واجبه. از دوباره برمیگردم از اول، از اول درس مرحوم شیخ فرمودن که استثاب سببی مقدم میشه بر استثاب مسببی. دلیل اول اجماع، علما اتفاق دارن، اجماع دارن بر این که استثاب سببی مقدم میشه بر استثاب مسببی. چهار تا مثال ذکر کردیم که علما در این چهار تا مثال اومدن استثاب سببی رو مقدم کردن بر استثاب چی؟ مسبب. اگه ذهنتون خوبه این چهار تا مثال چی بود؟ یک، طهارت مکلف. دو، استثاب کلیت. سه، استثاب حیات. چهار، استثاب عدم اشتغال ذمه. این تمام. دلیل دوم که مرحوم شیخ در ذیل اجماع ذکر میکنه اینه، میگه و یؤیده السیرة بین الناس، سیره در بین مردم هم مؤید اجماع است. مردم هم بعد از اینکه مطلع شدند که شارع مقدس استثاب را حجت کرده، اگر دوچار دو تا شک شدند، شک سببی و شک مسببی، مردم هم خیلی راحت و بدون هیچ تأملی چی رو مقدم میکنن بر چی؟ استثاب سببی رو مقدم میکنن بر استثاب چی؟ مسببی. پس سیره بین مردم هم، چون این سیره که خود به خود پیدا نشده که، این معلوم میشه که از بزرگان این سیره به مردم رسیده، پس سیره میشه مؤید اجماع. مطلب تمام. این میگیم سیره ناس، مرحوم شیخ فرموده سیره ناس، سیره ناس توسعه داره از سیره متشرع، دلیلش هم محکم تره از سیره متشرع، و از سیره متشرع و اقلا خیلی وسیع تره میشه. این مؤید. اما دلیل سوم خیلی دقیقه. دلیل سوم بر این که استثاب سببی مقدمش بر استثاب مسببی، در ضمن دو مرحله میگیم همه این مطالب حفظیم، شما باید حفظ بشید، تازه اینا الفبای اجتهاده، بعد از این که این مباحث رو کاملا مسلط شدید، خیلی کامل مسلط شدید، خیلی کامل کامل که مسلط شدید، موارد رو کاملا تشخیص دادید، تازه الفبا رو یاد گرفتید. دلیل سوم بر این که استثاب سببی مقدم میشه بر استثاب مسببی، در ضمن دو مرحله. مرحله اول من کردمش یه خط، این یه خط رو میگم شما تکرار میکنید، بعد توضیح میدیم مفصل. مرحله اول اینه، اگر ادله حجیت استصحاب، یعنی لا تنقض الیقین بشک، اگر ادله حجیت استصحاب شامل شک سببی بشه، رفعیت از حالت سابقه در شک مسببی با دلیل. این مرحله اول حفظ شدید؟ حالا با هم دیگه میگیم. اگر ادله حجیت استصحاب یعنی لا تنقض الیقین به شک شامل شک سببی بشه، چه اتفاقی میفته؟ نه نگید باعث، رفعیت از حالت سابقه در شک مسببی، این رفعیت میشه با دلیل، دست برداشتن میشه با دلیل و این صحیحه. خب این مرحله اول یه خط. حالا شروع میکنم مفصلا توضیح میدم، با یه مثال توضیح میدم. نگاه کنید، این آب قبلا طاهر بود، شک میکنیم که طهارتش باقی هست یا طهارتش باقی نیست، اینو داشته باشید. این لباس قبلا نجس بود، این لباس نجس رو با این آب شستیم، شک میکنیم که نجاستش باقی هست یا باقی نیست. اینجا دو تا شک داریم، آیا طهارت این آب باقی هست یا باقی نیست، آیا نجاست این ثوب باقی هست یا باقی نیست. اینجا دو تا شک داریم، شک اول شک سببیه، شک دوم شک مسببیه. چون اگر طهارت آب باقی باشه لباس میشه چی؟ طاهر. اگر طهارت آب باقی نباشه این نجاست ثوب به حال خودشیه باقی، درسته؟ حالا اگر شما ادله حجیت استصحاب را شامل شک سببی بگیرید، حواستون جمع باشه، یعنی چه؟ یعنی که این آب قبلا طاهر بود، ما یقین داریم که این آب قبلا طاهر بود، لا تنقض الیقین به شک، میگه یقین سابق رو با شک نقض نکن، میگه ادله حجیت استصحاب شامل شک سببی نیست. یعنی وظیفه شما اینه که استصحاب بکنید بقای طهارت آب، درسته؟ خب اگر ادله حجیت استصحاب رو شامل شک سببی بگیرید، شما تو اون ثوبه حالت سابقه ثوب چی بود؟ نجاست. شما رفعیت کردی از نجاست، بعد از که استصحاب طهارت آب کردی نتیجهش اینه که اون لباسه میشه چی؟ طاهر. شما رفعیت کردی از حالت سابقه در شک مسببی، چون یقینا این لباس چی بود؟ نجس بود، رفعیت کردی، دست برداشتی از نجاست. اما این دست برداشتن شما با دلیل، به چه دلیل شما دست برداشتید؟ به دلیل استصحاب طهارت آب، چون استصحاب طهارت آب اثرش دست برداشتنه. بگید، حرف نزن، اثرش دست برداشتن از، بگید، حالت سابقه در شک مسببی. فهمیدی چی شد؟ این مرحله اول. مرحله اول چی بود؟ اگر ادله حجیت استصحاب را شامله، بگید تا بفهمم فهمیدید، شامل شک سببی بگیریم. نه، حالا فعلا اینو یکم توضیح بدیم. یعنی میگین که این آب طهارتش باقی هست، خب اینجا ما رفعیت میکنه از حالت سابقه در شک مسببی، در شک مسببی حالت سابقه چی بود؟ نجاست ثوب، رفعیت کردیم، یعنی از نجس بودن لباس که این نجاست یقینی بوده دست برداشتیم. این دست برداشتن با دلیل یا بدون دلیل؟ با دلیل. دلیل چیه؟ استصحاب طهارت آب، چون استصحاب طهارت آب اثرش اینه، اثرش چیه؟ رفعیت از نجاست. لذا اگر شما دست از نجاست لباس برداشتید با دلیل دست برداشتید، استصحاب طهارت چی؟ آب. این مرحله اول. مرحله اول تو یه خط گنجوندیمش، یه خط چی بود؟ اگر ادله حجیت استصحاب یعنی لا تنقض، برای بار سومه، یعنی لا تنقض الیقین به شک شامل شک سببی بشه، رفعیت از حالت سابقه در شک مسببی میشه چی؟ با دلیل. مرحله دوم، مرحله دوم هم یه خطه، این خط رو اول میگن، شما تکرار میکنید و توضیح میدم. اگر ادله حجیت استثناء لذت نمیبرید، بله اصلا خوشمزگی تو درس تو پیچیدگیشه، لذا ما از کفای دیگه لذت نمیبریم، وای چیزی نداره که. بله غیر از درس دیروز، درس دیروز فهمیدید یا نفهمیدید؟ یه چیزی از خارج بودن که الازار هیچ ربطی به عبارت نداشت، بلکه ربطش شده. اصلا تمام قوام بحث دیروز تا اون مطلب بی ربطه بود. مرحله دوم اینه، مرحله دوم اینه که اگر ادله حجیت استصحاب شامل شک مسببی بشه، اینجا رفعیت از حالت سابقه در شک سببی بدون دلیل. فهمیدی چی شد؟ خب اگه فهمیدی من چی گفتم؟ اگر ادله حجیت استصحاب یعنی لا تنقض الیقین به شک شامل شک مسببی بشه، لازمش رفعیت از حالت سابقه است در شک سببی بدون دلیل، و این درست نیست. فهمیدی چی شد؟ حالا همیشه میاری مطلب را از دوباره مثال رو تکرار بکنم. این آب قبلا طاهر بود، شک میکنم که طهارتش باقی هست یا باقی نیست، یه شک. این لباس قبلا نجس بود، شک میکنم که نجاست این لباس باقی هست یا باقی نیست، اینم شک دوم. شک اول شک سببیه، شک دوم شک مسببی. اگر ادله حجیت استصحاب شامل شک مسببی بشه، یعنی چه؟ یعنی این لباس ما یقین داریم که قبلا نجس بود، لا تنقض الیقین به شک، میگه حق نداری یقین سابق رو با شک نقض بکن. یعنی وظیفه شما اینه که بگه الان این لباس نجس، ادله حجیت استصحاب شامل شک مسببی شد. اگر ادله حجیت استصحاب شامل شک مسببی بشه، شما رفعیت کردید از حالت سابقه تو شک سببی. حالت سابقه تو شک سببی چی بود؟ طهارت آب. رفعیت کردید، دست برداشتید. کی میگه دست برداشتید؟ بعد از اینکه شما گفتی این لباس الان نجسه، معنیش اینه که گفتی اون آب طاهر نیست. شما از حالت سابقه، طهارت یقینیه آب در سابق، شما از حالت سابقه در شک سببی دست برداشتید، و این دست برداشتنم بدون دلیله. میدونی چرا بدون دلیله؟ به خاطر اینکه نجس بودن لباس اثرش بگید طاهر نبودن آب نیست، که شما بگید که ما از حالت سابقه در شک سببی دست برداشتیم به دلیل استصحاب نجاست ثوب. استصحاب نجاست ثوب، نجس بودن ثوب اثرش عدم طهارت آب نیست. فرض اینه که اولی سبب، دومی مسبب، دیگه معقول نیست که دومی بشه سبب، اولی بشه مسبب. اینو مخواستید بفرمایید؟ نه، چه اصل مثبتی اثر شرعی برش باشه. اگر شما ادله حجیت استصحاب لا تنقض الیقین به شک رو شامل شک حواستون با من باشه، شامل شک مسببی گرفتی، معنیش اینه که حکم میکنی به بقای نجاست چی؟ ثوب. خب لازمش اینه که دست برداشته باشید از حالت سابقه در شک سببی. حالت سابقه در شک سببی چی بود؟ طهارت آب. دست برداشتید، چون اگه دست بر نداشته بودی باید حکم میکردی برای اینکه آب الان طاهره، دست برداشتی. این دست برداشتن از حالت سابقه در شک سببی با دلیل یا بدون دلیل؟ بدون دلیل. چرا بدون دلیله؟ به خاطر اینکه باقی بودن نجاست ثوب، نجاست ثوب باقیه، این اثرش عدم طهارت آب نیست. فهمیدی چی شد؟ هنوز روشن نشده. دلیل سوم در ضمن چند مرحله گفتیم؟ دو مرحله. حالا که در ضمن دو مرحله گفتیم، الا و لابد، باید بگیم ادله حجیت استصحاب فقط شامل چی میشه؟ شک سببی. تا سر شک مسببی بدون کلاه نمانه. این تقریبا دو صفحه. ببینیم میرسیم یا نه. خلافن به جماعتن لوجوهن، استصحاب سببی مقدم می شود بر استصحاب مسببی به خاطر ادله ای. لوجوهن، به خاطر ادله ای. دلیل اول چی بود؟ اجماع. علما اجماع دارن، اتفاق دارن بر اینکه استصحاب سببی مقدم میشه بر استصحاب مسببی. شیخ چند تا مثال زد؟ چهار تا. الاولی، دلیل اول، الاجماع على ذلک فی موارد لا تحصى، اجماع بر این ذلک، تقدیم استصحاب سبب، اجماع بر این تقدیم استصحاب سببی. علما اجماع دارند بر تقدیم استصحاب سببی در مواردی که لا تحصى. لا تحصى یعنی شمارش نمی شود. کنایه از اینه که اون موارد چیه؟ زیاده. الاجماع علی ذلک فی موارده، در مواردی که شمارش نمی شود اون موارد. تمام. او چهار تا مثال فای سببیه. فانه لا یحتمل الخلاف، به سبب این که شأن چنین است احتمال داده نمی شود مخالفت، احتمال داده نمی شود مخالفت در این مطلب. کدام مطلب؟ استصحاب سببی مقدم است بر استصحاب مسببی، احتمال خلاف نیست. فانه شأن، احتمال داده نمی شود مخالفت در تقدیم استصحاب در ملزومات. ملزوم سبب یا مسببه؟ سبب دیگه. میگن لازمه این اینه، یعنی این سبب است برای این. پس ولی ملزومات میرسید اسباب. در مقدم کردن استصحاب در اسباب الشرعیه، یعنی اسبابی که مرتبط به شرع، اون علا رو پیدا بکنید. علا استصحاب عدم لوازمها، این علا مترق است به اون تقدیم، مقدم می شود استصحاب در اسباب شرعیه. مثال اول، که طهارت من الحدث و الخبث، این مثال اول، مثل طاهر بودن از حدث و چی؟ خبث. میخواد تکرار بکنم مثال را؟ هر دو میتونیم بگیم. حدث که طهارت حدث مثلا جنابت اینا نداره، خبث این نجاست. حالا نجاست را اعم بگیرید از بدن و لباس. این مکلف طاهر بود، یقینا شک میکنه که طهارتش باقی است یا باقی نیست. اگه طهارتش باقی باشه نماز که خونده صحیح و بری الذمه میشه، طهارتش باقی نباشه نماز که خونده صحیح نیست، بری الذمه هم نمیشه. فهمیدی چی شد؟ اینجا راحت علما فتوا میدن که استصحاب چی میشه؟ طهارت، که طهارت من الحدث و الخبث. این مثال اول. مثال دوم، و کریت الماء و اطلاقه. در حقیقت دوتا مثاله. از دوباره تکرار کنم، این آب کر بود، شک میکنم که کریتش باقی است یا باقی نیست. اگه کریتش باقی باشه این لباس نجسی که باهاش شستی میشه چی؟ طاهر. اگر باقی نباشه اون لباس طاهر نمیشه. یا بفرمایید این آب مطلق بود، شک میکنه که اطلاقش باقی است یا باقی نیست. اطلاقش باقی باشه لباس نجسی که باهاش شستی میشه طاهر، باقی نباشه لباس بر نجاست خودش چیه؟ باقی. علما راحت فتوا میدن که استصحاب کریت آب میشه و اطلاق آب. این دو مثال. و استصاب کر بودن آب و مطلق بودن آب. مثال سوم و حیات المفقود، استصاب حیات مفقود. یه نفر بگی حیات مفقود چی بود؟ زید یه پسری داره، این پسرش یه چند روزی غائبه، مفقوده، شک میکنه که زنده است یا زنده نیست. زنده باشه ارث میبره، زنده نباشه ارث نمیبره، استصاب میشه. مثال چهارم چی بود؟ براءت ذمه از دین، قرض و حقوق دیگه. و براءت ذمه من الحقوق المزاحمه للحج، و براءت ذمه از حقوقی که مزاحم است حج را. لام دلل الحج، لام تقویت. و نحو ذلک، و نحو این چهار مثال. مقدم می شود استصحاب در اسباب بر چی؟ الا استصحاب عدم لوازمها. ای ها رو بزنید به ملزومات، بر استصحاب عدم لوازم این ملزومات. حالا دونه دونه باید برگردیم. تو مثال اول ملزوم چی بود؟ نه، ملزوم طهارت، لازمه چی بود؟ براءت ذمه، درسته؟ دیگه اصل در ناحیه براءت ذمه جاری نمیشه، بگین اصل عدم براءت ذمه است. فهمیدی چی شد؟ این مثال اول. تو مثال دوم ملزوم چی بود؟ کریت و اطلاق. لازمه کریت و اطلاق چیه؟ طهارت ثوب. در ناحیه کریت و اطلاق جاری میشه، در ناحیه طهارت ثوب جاری نمیشه که استصحاب نجاستش بکنیم، استصحاب کنیم عدم طهارت ثوب را. تو مثال سوم ملزوم چی بود؟ حیات مفقود. لازمش چیه؟ ارث. دیگه اصل عدم لازم که جاری نمیشه. این یه زمانی مال از این زید منتقل نشده بود به اون بچه، شک میکنه که منتقل شد یا نه، استصحاب کنه عدم انتقال را، استصحاب عدم لازم که دیگه نمیشه. تو مثال چهارم ملزوم چی بود؟ براءت ذمه. لازمه براءت ذمه چیه؟ وجوب حج. در ناحیه ملزوم اصل جاری میشه، دیگه اصل عدم لازم که جاری نمیشه، اصل عدم وجوب حج. فهمیدی چی شد؟ بگیم یه زمانی حج برش واجب نبود، استصحاب بکنه عدم وجوب حج را. نه، استصحاب فقط در سبب جاری میشه، دیگه حق نداری در مسبب جاری بکنه که اصل عدم مسببه. بر استصحاب عدم لوازم اون ملزومات. کدوم لوازم؟ لوازمی که مربوط به شرعه. کما لا یخفا این تقدیم علی الفتن المتتبع، بر انسان باهوش جستجوگر. چرا صحبت از تتبع پیش کشید؟ چون مسئله فقهیه. شیخ معمولا مسئله فقهی که پیش میاد میگه احتیاج به تتبع داره. تو مکاسب که دیدید یک بار میگه تو عرض دو خط اسم 20 کتاب میبره مرحوم شیخ. کما لا یخفا این تقدیم علی الفتن المتتبع. نعم بعض العلماء فی بعض المقامات یعارض احدهما بالآخر. بله، علما در بعضی از جاها میان این دو تا استصحاب رو به جون هم میندازند، استصحاب سببی مسببی، با اینکه این دو تا استصحاب نباید به جون هم بیفتن، استصحاب سببی باید مقدم باشه، ولی این دو تا به جون هم میندازند. که این به جون هم انداختن مرحوم شیخ میگه باطله. بله، بعضی از علما در بعضی جاها، مقامات یعنی جاها، بعضی علما در بعضی جاها تعارض می اندازد یکی از این دو استصحاب را به چی؟ دیگر. کما سیجی او، همونطوری که خواهد آمد این تعارض معارض انداخت. سیره و یعیده از سیرت المستمرت بین الناس علا ذالک، و تأیید می کند این اجماع را سیره مستمره. چرا گفته مستمره؟ چون غیر مستمره که حجت نیست. الان ممکنه یه چیزی در زمان ما سیره شده باشه، رباخوری که بله اون که قبلا هم بود، یا مانتو الان دیگه رسیده به کجا نباید برسه، متوجه هستی؟ حالا سیره شده ولی سیره منقطع است، حجت نیست. و تأیید می کند اجماع را اون سیرهی که مستمر می باشد بین مردم، سیره مستمر، سیره بر چی؟ علا ذالک، بر تقدیم استصحاب سبب. این لباس قبلا بوده، سیره مستمر است. این لباس روحانیت عیناً در زمان معصوم بوده و معصوم علیه السلام امسا فرمود. بعد الاطلاع على حجیت الاستصحاب، البته بعد از که مردم مطلع شدن که استصحاب چیه؟ حجته. بعد از اینکه برشون روشن شد که استصحاب از طرف شارع حجته، راحت استصحاب سببی رو بدون درنگ مقدم میکنن بر استصحاب چی؟ مسبب. بله بله قطعا بوده. بعد الاطلاع على حجیت الاستصحاب، اگه نبود که این همه روایت درباره امامه نداشتیم که الامامتو تیجان الملائک، اون لمیه تندک خیلی صاحب جواهر بحث دار، بعدمون تو خارج فقه انشاءالله که تحت الهنک واجب است یا واجب نیست. بعضی از فقها فتوا میدن واجب در صلات، بعضی فتوا میدن که مطلقا واجبه. علا ذالک، بر تقدیم استصحاب سببی بعد الاطلاع علا حجیت الاستصحاب، کما هو کذالک فی الاستصحابات العرفیته، همونطوری که هو یعنی استصحاب سببی، کذالک، کذالک یعنی مقدم می شود، استصحاب سببی مقدم می شود در استصحابات چی؟ عرفی، یعنی استصحاباتی که مربوط به عرفه، مربوط به شرع چیه؟ نیست. مثلا شما صبح میخوای یه درس، شک داری که ساعت 7 درس هست یا درس نیست. اگه درس باشد نمیخوابی، نباشد میخوابی، بلند میشی میای درس و نمیخوابی. متوجه هست؟ جس کما هو و کذالک بل استصحابات العرفی، حرف نزن، بعد اینو رو باید پاک کنید. فل استصحابات العرفی تمامش. از ثانی دلیل دومه، دقیقه اینجا باید حواستون جمع باشه. دلیل دوم یا در واقع سوم، البته مرحوم شیخ به صورت یعید فرمود که فرمود از ثانی درست. خب مرحله اولش چی بود اگه حفظ شده باشید؟ اگر ادله حجیت استصحاب شامل شک سببی بشه، رفعیت از حالت سابقه در شک مسببی میشه با دلیل. خب حالا این تو عباره تأیید آورده، چرا فرموده یعید؟ شاید در شاید شک در استمرار شک داره، شاید شاید این سیره سیره مستمره نباشه، شاید خیلی باید حالا البته لازم نیست بفهمند. بعد از اطلاع بر اصل حجیت استصحاب، مدا سببی و مسبب راحت مردم تشخیص میدن، این خیلی مشکل نیست. چرا؟ راحت مردم بین سبب و مسبب راحت فرق میذارن، کاملا میفهمن. بله چی نمیفهمن؟ ما به زور میفهمیم. خب البته اینه که ما به زور میفهمیم، مردم نمیفهمن، 200 سال زندگی کنن نمیفهمن. منتها اصل تشخیص سبب مسبب اون اصطلاحی که مبتلا بهشونه براشون ساده است، سخت نیست. بله این سبب مسببی درسته، بعضی از جاها شکه، بعضی از جاها مثل مرحوم نراقی هم مثلا توش گیره که این سببی هست یا مسببیه. منتها این استصحابی که مبتلا به مردمه کاملا به نظر میرسه روشن باشه براش. البته تا قبل از کما روی استصحاباتی مربوط به شرعه بود، از کما به این طرف اومد استصحابات عرفی. به نظر میرسه شیخ تو استمرار و عدم استمرار شک داشته باشه. حالا بازم ببینید، ان قوله علیه السلام، قول امام علیه السلام، لا تنقض الیقین بشک، که این دلیل بر حجیت استصحابه، به اعتبار دلالته علی جریان الاستصحاب شک سببی مانع عن قابلیت شمولیه لجریان الاستصحاب شک المسببی. اون مثال من نباید فراموش بکنید، این آب قبلا طاهر بود، شک دارن که طهارتش باقی است یا باقی نیست. این لباس قبلا نجس بود، وقت این لباس رو با این آبش میشوریم، شک میکنه که نجاست لباس باقی است یا باقی نیست. بعد از که گفتی لا تنقض الیقین شامل شک سببی شد، ای دیگه در ناحیه مسبب شکی برای ما باقی نمیمونه که استصحاب بکنیم یا نکنیم. بعد از که استصحاب طهارت آب کردیم، یترتب علیه طهارت و صوب، دیگه ما در طاهر شدن و طاهر نشدن صوب شکی نداریم که استصحاب در اونم جاری بکنیم. به اعتبار دلالت کردن قول امام بر جاری شدن استصحاب در شک سببی، شک سببی چی بود؟ طهارت آب. بر جاری شدن استصحاب در شک سببی مانع می شود، این قول امام مانع می شود از اینکه قابلیت داشته باشد شامل شدن، این قول امام قابلیت داشته باشد که شامل بشد این قول امام جاری شدن استصحاب را در شک مسببی. چرا ما نمیشه از این که این قول ما شامل استصحاب در شک مسببی بشه؟ چون دیگه اونجا شک برای ما باقی نمیده. یعنا یعنی غلط، یعنا مقصود اینه، همون عبارت که براتون گفتم، مقصود اینه که اگر ادله حجیت استصحاب شامل شک سببی بشه، رفعیت از حالت سابقه در شک مسببی چیه؟ با دلیله. یعنا ان نقض الیقین، کتابتون بعد چی داره؟ چه بیهی چه لهو، هر دو به معنی فیه هست، به معنی فیه. یعنا مقصود این است که نقض کردن یقین، یعنی یقین سابق، بیهی، اگه گفتید بیهی دیگه میخوره در شک مسببی دیگه، بله بیهی میخوره به شک مسببی. چرا سببی؟ باشه، چه بایی میگیری؟ اون نقض یقین به سبب قول امام؟ نقض یقین؟ آخه این قول ما که علت داره نقض یقین نیست که، علت هست داره عدم نقض یقین، بله؟ این با نباشه بهتره، حالا که باشه با رو معنی فی میگیری؟ نیست؟ خب همون بهتر، اون بهتر. دیگه با معنی فی بزنه به شک مسبب. نقض یقین یعنی یقین سابق در شک مسببی. شما در شک مسببی یقین سابق به چی داشتی؟ به نجاست صوب. اینا رو باید گم نشی. نقض یقین، یقین سابق در شک مسببی، یسیر و نقضن به دلیل، میگردد نقض به واسطه دلیل. اگه گفتی دلیل چیه؟ استصحاب طهارت آب، استصحاب طهارت آب، این استصحاب طهارت آب دلیل میشه برای رفعیت از حالت سابقه در شک مسببی. چرا دلیل میشه؟ به خاطر اینکه اثر طاهر بودن آب عدم بقای نجاست ثوبه. فهمیده چی شد؟ بله؟ چی داره؟ نقض. خب حالا این لام دیگه لام تقویت، اگه لهو داشته باشه، می گردد نقض کردن مر اون یقین را، نقض کردن اون یقین است با دلیل. ولی دلیل باید چی بنویسین تو مثالمون؟ روشن هست یا نیست؟ استصحاب طهارت آب ولی دلیل، لا به شک، نقض کردن یقین سابق است با دلیل، نبا شک. نقطه بذارید. فلا یشمله النهی فی لا تنقض، ضمیر رو بزنید، نقض با دلیل شامل نمی شود اون نقض با دلیل را، نهی در لا تنقض. لا تنقض شاملش، چون لا تنقض یه لا تنقض الیقین به شک، ما تو مسبب لا تنقض الیقین به شک نکردیم که، اون قض الیقین به دلیل که اشکال نداره که. ولی فلا یشمله النهی فی لا تنقض، مطلب تمام شد. و لازم مرحله دومه. مرحله دوم چیه؟ این لبه را اگر نگیرید گم میشید تو عبارت. لبه با مثال، اگر ادله حجیت شامل شک مسببی بشه، یعنی بگیم لباسه چیه؟ نجس. رفعیت کرده از حالت سابقه در شک سببی. حالت سابقه چی بود؟ طهارت. رفعیت کردی. چرا رفعیت کردی؟ چون اگر رفعیت نکرده بود باید مفتید صوبه چیه؟ طاهر. رفعیت کرده از حالت سابقه در شک سببی بدون دلیل. چرا بدون دلیله؟ به خاطری که بقای نجاست صوب اثرش عدم طهارت آب نیست. فهمیدی چی شد؟ حالا شیخ تا آخر رو همین یه لب مانور میره. حواستون جمع باش، اون مثال منم داشته باشه. و لازم و من شمول لا تنقض لشکل مسببی، و لازمه شامل شدن لا تنقض شک مسببی را، شک مسببی چی بود؟ شک در طهارت ثوب نجس. شک در طهارت ثوب نجس، شک میکنه که ثوب نجس طاهر شد یا نه. و لازمه شامل شدن لا تنقض شک مسببی را، خبر و لازم اومد، نقض الیقین فی مورد شک سببی لا لدلیل شرعی، نقض کردن یقین است. یقین به چی؟ بارک الله علی. یقین یعنی یقین به طهارت آب. نقض کردن یقین است، یقین به طهارت آب در مورد شک سببی لا لدلیل شرعی. ولی لا لدلیل شرعی خط بکشید بدون دلیل شرعی، بدون دلیل شرعی که یدل علی ارتفاع الحالت سابقت فیه، که دلالت بکند اون دلیل شرعی بعض بر از بین رفتن حالت سابقه فیه، یعنی در مورد شک سببی. فیه مورد شک سببی. حالت سابقه چی بود؟ طهارت. باید بگی تو به اون صحبه اشتماعش طهارت آب. میشه بدون دلیل شرعی که اون دلیل شرعی دلالت بکنه بر ارتفاع حالت سابقه فیه در اون مورد شک سببی. نقطه. خیلی لذیذ فرموده ها، خیلی قشنگه. فیلزم من اهمال الاستصحاب فی شک سببی طرح و عموم لا تنقض من غیر مخصصن. لا تنقض عامه، مگه نیست؟ هست یا نیست؟ لا تنقض الیقین به شک، هیچ یقینی با شک نقض نکن. اگر بگی لا تنقض شامل شک مسببی هست، شما این امر را عمل بهش نکرد در شک سببی بدون دلیل. لازم می آید از ترک کردن استصحاب در شک سببی طرح کردن عموم لا تنقض بدون چی؟ مخصص. و هو باطل، ضمیر هو، طرح عموم بدون مخصص باطل است. ولیکن اگر شما ترک کردی استثناء را در شک مسببی، با دلیل ترک کردی یا بدون دلیل؟ با دلیل. و لازم من اهماله فی شک المسببی، و آنچه که لازم می آید از ترک کردن استثناء در شک مسببی اونی که لازم میاد میدونید چیه؟ عدم و قابلیت العموم لشمول المورد، قابلیت ندارد عموم لا تنقض، قابلیت ندارد برای شامل شدن به مورد. مراد از مورد چیه؟ مورد شک آقاسه مسببی و هو غیر منکرن. هو را بزنید عدم قابلیت، و این عدم قابلیت مورد انکار نیست. اگه گفته چرا مورد انکار نیست؟ چون عدم قابلیتش به خاطر دلیله. بله تمام شد. از دوباره و بیان ذالک، ذالک رو بزنید، میخوره به پنج سطر. ذالک میخوره به پنج سطر. پنج سطر چی بود؟ اثر ولازمه، ولازمه من شمول لا تنقض الشک الفلان الاخر، پنج خط بیان ذالک. حواستون جمع باشه. ان مقتضا عدم نقض الیقینه، مقتضای نقض نکردن یقین، لا تنقض الیقینه به شک، اینه رفع الید عن الامور سابقه، دست برداشتن از امور سابقه است. بالی امور سابقه میرسید نجاست صوب. مقتضای عدم نقض یقین دست برداشتن از امور سابقه است، نجاست صوب. این امور سابقه ای که المزادت لآثار ذالک المتیقن، امور سابقه ای که تضاد دارد با آثار اون متیقن، بالی ذالک المتیقن است طهارت آب. خب ایچی مخواد بگه؟ مخواد بگه لا تنقض الیقین اگر شامل استصاب در سببی شد معنیش چیه؟ یعنی آثار طهارت آب را مترتب بکن. اثر طهارت آب چیه؟ دست برداشتن از نجاست صوب. مخواد بگه این دلیل تو او هست چون او اثر اینه، ولی او دلیل بر این نیست چون این اثر او نیست. میخوره به کل مطلب دیگه. پنج خط چرا قبلش؟ قبلش ما خیلی نیازی نداریم. بیان وقت دنبالش هم بیارید دیگه. ان مقتضا عدم نقض الیقین رفع ید، دست برداشتن از امور سابقه است که تضاد دارد با آثار اون متیقن. از دوباره فعدم و نقض طهارت الماء، نقض نکردن طهارت آب، میدونید معنیش چیه؟ لا معنا له، نیست معنایی برای این عدم نقض، هیچ معنی نداره جز بفرمایید حکم به عدم نجاست صوب. معنی نقض نکن طهارت آب را اینه، الا رفع الید، معنیش اینه دست بر ندار از نجاست سابقهی که معلوم است، دست بردار از نجاست سابقه که معلوم است در صوب. فهمیدی چی شد؟ میگین چرا معناش اینه؟ میگه چون اگر شما حکم کردی به نجاست صوب، چه کار کردی؟ دست برداشتی از یقین سابق در شک سببی، دست برداشتی. با چی دست برداشتی؟ بدون دلیل. بله؟ ازل حکمو به نجاستی، خیلی شفاف گفتم ها، خیلی شفاف. آقای خویی یه ساعت برای درس مطالعه میکرد، پنج ساعت مطالعه میکرد که چجوری همین یه ساعت رو بفهم. خیلی بیان مهمه نیست؟ خیلی بیان مهمه، خیلی بیان مهمه. حرف نزن، بیان ما هم بده چون طلبه رو سر کلاس سحر میکنیم تمام میشه هیچ نفهمید. ازل حکمو به نجاستیهی، البته رفقایی که میان باید یه دور مختصر خوب بخونه، کسی که مختصر میخونه دقتش عمق پیدا میکنه. ازل حکمو به نجاستیهی، حکم کردن به نجاست سو ای چیزی نداره ها، همون یه لبه یه خطه. حکم کردن به نجاست سو، میدونی معنیشیه؟ اگه بودی معنیشیه؟ یقین به طهارت آب رو شما نقض کردید بدون دلیل، چون اگه نقض نکرده بودی که حکم نجاست صوب نمی کردی که. نقض للیقین به طهارت المذکوره بلا حکم من اشاره به طروع النجاسه، نقض کردن یقین به اون طهارت ذکر شد، ولی طهارت مذکور است طهارت آب. شما نقض کردید یقین به طهارت آب را بدون حکمی از ناحیه شارع به عارض شدن چی؟ نجاست. نجاست به چی؟ به آب. و هو و این نقض طرح لعموم لا تنخذ من غیر چی؟ مخصصن. و عمل حکمو به زوال نجاست، حالا او طرفش میخواد بگه اگه شما استصاب طهارت آب کردید، گفتی ادله حجیت استصاب شامل استصاب طهارت آب میشه، دست برداشتید از نجاست صبح با دلیل یا بدون دلیل؟ با دلیل. دلیلش چیه؟ استصاب طهارت آب دو. و عمل حکمو، اما حکم کردن به زائل شدن نجاست صبح، این عبارتون اخرای استصاب طهارت آبه. حکم کردن به زوال نجاست صبح فلیس نقضن لیقین به نجاست، نیست نقض یقین به نجاست، یعنی نجاست صبح نقض نکردی یقین به نجاست صبح رو مگر با دلیل، الا مگر به واسطه حکم کردن شارع به عارض شدن طهارت بر صبح. چرا؟ به خاطر اینکه استصاب طهارت آب اثر شیه طهارت صوب، الا به حکم شارع به طروع طهارت علس. ول حاصل ان مقتضا ان مقتضا عموم لا تنخذ لشک سببی، مقتضای شامل شدن لا تنخذ به شک سببی، میدونی مقتضا شیه؟ نقض الحالت سابقه لمورد شکل مسببی، نقض کردن حالت سابقه است، حالت سابقه که برای مورد شک چی بوده؟ مسببی. و دعوا بس باشه. و عدم شنبه انشاءالله ساعت 7.